برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. در این 60 دقیقه از تازه ترین ها میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در این کشور روی تغییر استراتژی جنگ کار میکند. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث میکنند و مقام های پاکستان محدودیت بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی را دیروز برای 24 ساعت دیگر تمدید کردند. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین خبرها. در مورد افغانستان فردا در نشست وزیران دفاع ناتو در شهر بروکسل بحث می شود. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید در مورد توانایی حکومت افغانستان در زمینه تطبیق کامل استراتژی مبارزه با فساد اداری سالها موجودند و ایالات متحده امریکا هشدار داده است که واشنگتن به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نمی دهد. تفصیل اخبار. وزیران دفاع ناتو فردا در مورد افغانستان بحث میکنند. نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز می شود. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت در این نشست روی ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و مسائل مربوط به صلح این کشور بحث خواهد شد و افزود
هدف یداد سپاه افغانستان که باید صلح را منصف
هدف این است تا صلح در افغانستان برقرار شود و کشورهایی که با ناتو ارتباط دارند با اردوی ملی افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم مانند گذشته به حمایتشان به گونه بهتر ادامه بدهند تا اردوی ملی افغانستان الی سال 2024 به پای خود بیستد. انتظار می رود طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از این کشور در نشست وزیران دفاع ناتو اشتراک کند. در نتیجه انفجار یک مرمی هاون در ولایت ننگرهار دو عضو یک خانواده کشته شده و 4 طفل زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی در مورد این رویداد بیشتر گفت.
ساعت 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه در منطقه داگو در ولسوالی چپرهار یک مرمی منفجر ناشده هاوان انفجار کرد و در نتیجه آن یک زن و شوهرش کشته 4 فرزند آنها زخمی شدند.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت این کشور تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده است، اما سوال‌ها در مورد توانایی حکومت در زمینه تطبیق کامل این استراتژی موجودند. سیگار گزارش بررسی تلاش‌های حکومت افغانستان را در مورد انکشاف و تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری دیروز نشر کرد. این بررسی سیگار بر اساس تقاضای کنگره ایالات متحده آمریکا طبق لایحه منظوری بودجه سال 2007 میلادی صورت گرفته است. در این گزارش گفته شده است که استراتژی حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری بالای 15 وزارت عمده این کشور متمرکز است، اما در آن نقش بزرگترین وزارت این کشور یعنی وزارت دفاع واضح نشده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در 3 بازی 20 اوره در هند با هم روبرو خواهند شد. افغانستان به تازگی در 2 مسابقه 20 اوره بنگلادش را شکست داد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقه 3 نیز آمادگی کامل دارد.
تیم با آمادگی کامل در برابر بنگلادش مسابقه می کند. انتظار می رود که تیم افغانستان در بازی 3 نیز در برابر بنگلادش دستاورد خوب داشته باشد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که واشنگتن به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. آمریکا این هشدار را پس از آن داد که ایران اعلان کرد که پلان دارد تا ظرفیت غنی‌سازی ایرانیمش را افزایش دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در توییتر نوشت: گزارش‌ها در مورد پلان ایران در زمینه بالا بردن ظرفیت غنی‌سازی ایرانیمش را زیر نظر دارند. پامپیو در ادامه نوشت: به ایران اجازه ساخت اسلحه هسته‌ای را نخواهند داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر آمریکا می‌خواهد پیونگ یانگ از برنامه اسلحه هسته‌ایش دست بردارد، باید به کره شمالی ضمانت‌های قاطع امنیتی را پیشنهاد کند. پوتین این سخن را در مصاحبه با تلویزیون دولتی چین پیش از سفرش به پکن گفته است. این مصاحبه دیروز نشر شد. رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرده است که ملاقات از قبل برنامه ریزی شده 12 جون میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نتایج مثبت در پی داشته باشد. و شماری از ستاره های سینمای بالیوود هند با غرس نهال در شهر ممبئی تلاش کردند تا توجه مردم را به اهمیت سرسبزی معطوف سازند. آنها به مناسبت روز جهانی محیط زیست این کمپاین را برانداختند.
ما در شهر ممبئی کثافات را افزایش داده ایم، از موتر استفاده می کنیم، در حومه شهر صنایع و فابریکه ها ساخته ایم، خانه ها هم زیاد شده است. چه کارهایی است که می کنیم؟ به نام رشد درخت ها را نیز قطع می کنیم.
جوهی چاولا ستاره شناخته شده سینمای بالیوود با رسانه ها صحبت میکرد. حکمت هند در سال 2015 میلادی در یک گزارش گفت روزانه 15,000 تن کثافات در شهرهای این کشور تولید میشود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از یک ساعت با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در کشور روی تغییر استراتژی جنگ کار میکند.
ما در افغانستان استراتژی را طرح کرده ایم که در آینده عملیات در مناطق صورت بگیرد که در آن تهدیدهای امنیتی وجود دارد.
وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث میکنند.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important.
در مسائل منطقوی میشنوید که مقام‌های پاکستان محدودیت بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی را دیروز برای 24 ساعت دیگر تمدید کردند. برنامه‌های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان روی تغییر استراتژی جنگ کار میکند. هدف از آن از بین بردن تهدیدهای امنیتی در این کشور خوانده شده است. پیش از این وزیر داخلی افغانستان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت نهادهای امنیتی کار را بالای تغییر استراتژی جنگ آغاز کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با در نظر داشت تهدیدهای موجود، تلاش ها برای تغییر استراتژی رزمی این کشور آغاز شده و پروسه ایجاد نیروهای منطقوی سرعت یافته است. برید جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برای آزادی گفت، نیروهای منطقوی در مناطق تصفیه شده جابجا خواهند شد. ما در افغانستان استراتژی را طرح کرده ایم که در آینده عملیات در مناطق صورت بگیرد که در آن تهدیدهای امنیتی وجود دارد. بعد به کمک نیروهای منطقوی در آنجا امنیت تأمین شود. در کنار اردوی ملی نیروهای منطقوی یا قطعات ایجاد می شود که بر اساس استراتژی نظامی تأثیر خیلی خوب خواهد داشت. آنها در آینده مانند اردوی ملی وظایفشان را پیش خواهند برد.
لک ملی اردو گنده اجرا کرد.
پروسه ایجاد نیروهای منطقوی از ولایت لغمان آغاز شد. اکنون بر علاوه لغمان در ولایات کاپیسا، کندهار و هرات نیز ادامه دارد. با گفته سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای شمولیت در این نیروها بیش از 1000 تن ثبت نام کردند و برای کسانی که به این نیروها شامل خواهند شد 3 ماه آموزش داده شده است و در مناطقشان نیز 2 ماه دیگر آموزش خواهند دید. قبل از این وزیر داخلی افغانستان نیز به خاطر بهبود وضعیت امنیتی از تغییرات در استراتژی رزمی سکتورهای امنیتی و دفاعی این کشور صحبت کرده بود. وایس احمد برمک روز چهارشنبه در اجلاس استجوابیه ولوسی جرگه افغانستان گفت:
استراتژی جنگ هم وزارت دفاع و وزارت داخله، وزارت ریاست امنیت ملی، خصوصا وزارت دفاع ما حال سازی کار دارن که اگر ما بتونیم که این استراتژی جنگ را تقریبا مشابه با استراتژی جنگ دشمن بسازیم.
آقای برمک همچنان گفت تلاش می شود با استفاده از استخبارات نیروهای خاص و کماندو مراکز مخالفان مسلح دولت تثبیت و از بین برده شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در این اواخر ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته است.
از اظهارات مقام های امنیتی افغانستان در مورد کار روی تغییر استراتژی جنگ از رادیو آزادی شنیدید. در همین حال قرار است وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا در مورد وضعیت امنیتی افغانستان بحث کنند. امروز نخستین روز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل است. این نخستین نشست در ساختمان جدید ناتو است که بر آن بیش از 1 میلیارد دلار مصرف شده است. افغانستان روز جمعه با اشتراک جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. پیش و پیش یک مقام ارشد ایالات متحده در ناتو گفته است که مبارزه با تروریسم در افغانستان برای ناتو و شریکانش خیلی مهم است. مصطفی صدیقی گزارشگر ازامی رادیو آزادی به مقر ناتو در بروکسل جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
کی بیلی هاچسن نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو بر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تأکید کرده. خانم هاچسن در آستانه نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو دیروز 6 ماه جون در یک نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیم در پاسخ به یک سؤال چنین گفت:
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is
مأموریت ناتو در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. بسیار مهم است که ما برای حفاظت کشورهای خود تروریسم را که از افغانستان صادر می شود متوقف کنیم. چنانچه که می دانید افغانستان دومین جمعیت بزرگ پناهندگان در اروپا را تشکیل می دهد. بنابراین این نه برای افغانستان خوب است، نه هم برای همپیمانان اروپایی ما. با وجود چالش ها هاچسن گفت که پیشرفت های به دست آمده در افغانستان آنان را به رفتن به سوی صلح به رهبری افغان ها بسیار امیدوار کرده. در همین مورد ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم دیروز در یک نشست خبری ادامه ی حمایت ناتو از نیروهای افغان را در ایجاد شرایط برای یک جور آمد سیاسی در افغانستان مهم دانست. او بیشتر گفت: طالبان باید بدانند که از راه حل مسالمت آمیز نسبت به ادامه جنگ چیز بیشتر کسب کرده می توانند. استولتنبرگ همچنین از پیشنهاد صلح 28 ماه فوریه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و طالبان حمایت کرد. اما طالبان نه تنها که به آن پیشنهاد صلح پاسخ مثبت ندادند، با آغاز عملیات بهاریشان زیر نام خندق در آخرهای ماه اپریل حملاتشان را در مناطق مختلف افغانستان شدت بخشیدند. در کنار افزایش تحرکات طالبان، مردم عادی از حمله های اخیر در برخی از شهرها به شمول پایتخت کابل که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته نیز نگران شدند. اینجا در بروکسل وضعیت امنیتی روان در افغانستان برای وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و 10 کشور خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند مهم است. آنان روز جمعه یک جا با جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در مورد افزایش نیرو در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان و نیز ادامه ی حمایت مالی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 میلادی بحث میکنند. در حال حاضر ناتو نزدیک 16 هزار نیرو در چارچوب مأموریت حمایت قاطی در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا اختلافات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش ها دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:16 از صبح به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگیم که در نشریه های بین المللی و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان روی کدام مسائل و موضوعات تمرکز شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به علت کمبود آب آشامیدنی صحی در این کشور ممکن بیماری های جدی در افغانستان بروز کند. این در حال است که به گفته وزارت احیا و انکشاف دهاده افغانستان 17 میلیون تن در این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
کمبود آب صحی آشامیدنی در افغانستان نگرانی های تازه را به میان آورده و وزارت صحت عامه می گوید که این معضل ممکن سبب بروز برخی بیماری ها و حتی تلفات نیز گردد. وحید مجروح سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمبود آب صحی آشامیدنی باعث می شود که افراد از آب غیر صحی استفاده کنند و مبتلا به امراض گوناگون شوند. با گفته آقای مجروح این مشکل در برخی مناطق به خصوص در شهرهای بزرگ بسیار جدی است.
ریشه و یا مسیر انتقال اکثر امراض سری آب آشامیدنی مواد غذایی متن هست در شفاخانه به مراتب افزایش می‌یابد و در مواردی که کنترل صورت نگیره امکان وقوع اپیدمی یا سرایت بسیار کتلوی امراض ساری مثل کولرا از طریق آب آشامیدنی و مواد غذایی متن موجود می‌باشد که در صورت وقوع همچو واقعات احتمال تلفات بسیار گسترده قابل تصور.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که 17 میلیون تن یا 63% مردم این کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. آقای کریمی روز سه شنبه در هنگام امضای 99 قرارداد پروژه های آب آشامیدنی در کابل گفت که 53% مردم که با کمبود آب صحی آشامیدنی روبرو هستند در قریه های افغانستان زندگی می کنند. پیش از این نیز بارها از کمبود آب صحی آشامیدنی در افغانستان به خصوص در شهرهای بزرگ مانند شهر کابل سخن زده شده و گفته شده که بخش عمده آبهای زیرزمینی شهر کابل آلوده شده است. حتی باشنده های شهر کابل می گویند که در برخی مناطق این شهر طعم و رنگ آب چاه‌ها نیز تغییر کرده است. عبدالولی مدقق معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز این چالش را نگران کننده می داند و می گوید که در این زمینه به برخی اقدامات عاجل نیاز است.
از یک طرف باید هموطنان ما بسیار توجه بکنند تا از آب شیرین از آب زیرزمینی به شکل بی‌رویه استفاده نکنند. از طرف دیگر آگاهی مردم باید بلند بره، استفاده از آبای زیرزمینی را در شهر کابل به مقاصد آبیاری باید استفاده را عاجل قطع بکنه. زمانی که ما نیاز داشته باشیم باید از این منابع استفاده بکنیم.
خشکسالی در سال جاری در افغانستان معضل کمبود آب به خصوص آب صحی آشامیدنی را جدی‌تر ساخته و مقامات افغان میگویند که این مشکل در ولایات غربی، مرکزی و شمال شرقی بسیار جدی است. در این حال فریدون آژن سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که وزارت ها و ادارات مختلف به همکاری ریاست جمهوری آستین برزده اند و تلاش می شود تا به مشکل کمبود آب در مناطق مختلف افغانستان رسیدگی لازم و به موقع صورت گیرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. حالا هم جاوید نعیمی برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد وضعیت نابسامان کودکان افغان که در کشورشان از رفتن به مکتب باز ماندند تمرکز کرده است. بنویسه روزنامه اگر کودک هستید و در افغانستان زندگی می کنید، بیش از 40% امکان دارد که شما به مکتب رفتن نتوانید. واشنگتن پست این را به نقل از یونسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گزارش داده که 43.7% از کودکان افغانستان که از 7 تا 17 سال عمر دارند به مکتب رفتن نمی توانند. شمار این کودکان 3.7 میلیون تن خوانده شده است. جنگ، فقر و تبعیض در برابر دختران عامل اصلی دور ماندن کودکان از مکتب ها در افغانستان دانسته شده است. روزنامه یو اس ای تودی در یک مقاله نوشته است بخش از موترهای هاموی که امریکا برای اردوی افغانستان کمک کرد به دست طالبان افتاد و خود سربازان افغان را هدف قرار می دهد. به نوشته روزنامه طیاره‌های جنگی امریکا حدود 40 موتر هاموی را که به اردوی افغانستان کمک کرده بود و سپس به دست طالبان افتاد در جریان 3 سال گذشته از بین بردند. USA Today به این توجه کرده که گرفتن تجهیزات آمریکایی از نزد نیروهای افغان توسط شورشیان نه تنها توانایی آنها را بیشتر ساخته بلکه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و حامیان افغانشان کار گرفته می شود. روزنامه به گونه مثال از حمله گروهی شورشیان در 3 ماه می بر ساختمان وزارت داخله در کابل یادآور شده که در آن از یک موتر زرهی استفاده شده بود. روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب دیگر نوشته که به دنبال حمله طالبان مسلح بر شهر فرا، اتهام‌های یک بار دیگر بر ایران وارد شده است. به نوشته روزنامه 2 هفته پس از این حمله تهاجمی، شهر و بازار فرا به حالت عادی بازگشته، اما پس از هر چند ساختمان یک موتر هاموی یا زرهی در شهر دیده می شود. واشنگتن پست به نقل از نورالله قادری، یک فرمانده محلی اردوی ملی در ولایت فرا، نوشته که می گوید مردم با آنها همکاری ندارند و طالبان در خانه های مردم پنهان می شوند، بنوان نیروهای افغان نمی توانند برای بازداشت شورشیان به خانه های مردم محل بروند. او به این هم اشاره کرده که 100% مطمئن است ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طالبان مسلح حمایت می کند. و خبرنگاران بدون مرز خواهان تحقیق بی‌طرفانه در مورد قتل زکی زکی، یک خبرنگار افغان شده است. خانم زکی که مسئول رادیوی صدای صلح در جبل السراج بود 11 سال پیش به قتل رسید. در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز آمده که قاتلان زکی زکی به صورت علنی معرفی و به عدالت کشاندن نشدند. این نهاد اظهارات 11 سال پیش عبدالمنان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان را نشر کرده که گفته بود 6 تن که با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ارتباط داشتند به ارتباط قتل خانم زکی بازداشت شدند، اما تمامی ایشان پس از 1 سال رها شدند. رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفته که حکومت وحدت ملی برخی اقدامها را به خاطر آزادی بیان گرفته، اما در مورد قتل زکی زکی هیچ گونه تحقیق صورت نگرفته و باید این کار را انجام دهد.
ایران در نظر دارد که در جام جهانی فوتبال 2018 نیز چند تخت قالین اهدا کند. در این مورد تا لحظات دیگر برایتان با جزئیات میگیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقام ها در پاکستان محدودیت بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی را روز چهارشنبه برای 24 ساعت دیگر تمدید کردند. قیود بر گشت و گذار در این مناطق بعد از آن وضع شد که در 3 ماه جون در نتیجه برخوردهای خونبار میان جنگجویان محلی و فعالان جنبش تحفظ پشتونها 4 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات پاکستان به خاطر جلوگیری از برخوردهای خونین احتمالی بین جنگجویان محلی و فعالان جنبش تحفظ پشتونها به تاریخ 6 جون محدودیت بر گشت و گذار را در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی آن کشور برای 24 ساعت دیگر تمدید کردند. قیودات بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی پاکستان بعد از آن وضع شد که به تاریخ 3 جون در نتیجه برخوردهای خونین بین جنگجویان محلی و فعالان جنبش تحفظ پشتونها در شهر وانه 4 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. مقامات پاکستان میگویند تا اکنون 80 تن دستگیر شدند و قیودات بر گشت و گذار از شهر وانه به سایر مناطق وزیرستان جنوبی گسترش یافته است. مقامات پاکستان گفتند که به خاطر تأمین امنیت در این منطقه گفتگوها در زمینه تدویر یک جرگه قبایلی نیز ادامه دارد. بر اساس اظهارات باشندگان محل، تلفن‌ها در آن منطقه قطع شده و تلفن‌های موبایل کار نمی‌کنند. به گفته یک مقام صحی محلی، 7 تن در نتیجه خشونت‌ها زمانی کشته شدند که یک گروه جنگجویان محلی هواداران جنبش تحفظ پشتون‌ها یا PTM را متوقف ساختند که به استقبال علی وزیر یکی از رهبران این جنبش آمده بودند. جنبش تحفظ پشتونها گفته است یک گروه مرتبط با طالبان که توسط نظامیان پاکستان حمایت میشوند میخواستند علی وزیر یکی از رهبران مهم این جنبش را به قتل برسانند. حکومت پاکستان این گروه جنگجویان محلی را به نام کمیته امن میخواند. مزمل وزیر برادر علی وزیر با اظهار این که زندگی برادرش با تهدید مواجه است در مورد گروه جنگجویان محلی کمیته امن به رادیو آزادی گفت: ما هیچ وقت آنها را کمیته امن نگفته ایم. ما همیشه آنها را طالب و تروریست خوانده ایم. فقط حکومت آنها را به نام کمیته امن می شناسد. در این اواخر تعداد جنگجویان این گروه به صدها تن افزایش یافته، موتر و اسلحه ثقیله دارند. این جنگجویان نقاب بر چهره دارند، پوسته های تلاشی ایجاد کردند و مردم را اذیت می کنند. یک سخنگوی اردوی پاکستان 4 جون گفت گروه کمیته امن که حکومت آن را تمویل می کند با جنبش تحفظ پشتونها برخورد کرد، ولی اینک برخوردها متوقف شده است. مقامات پاکستان این ادعا را رد کردند که بین جنبش تحفظ پشتونها یا PTM و طالبان برخورد شده است.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ایران در نظر دارد که در جام جهانی فوتبال 2018 نیز چند تخت قالین اهدا کند. دیپلماسی اهدای قالین از سوی ایران به این کشور فرصت می دهد تا تاریخ و فرهنگ خود را در سطح جهان به نمایش بگذارد. ایران این حرکت را در جریان جام جهانی فوتبال سال 1998 با اهدای یک تخت قالین به زین الدین زیدان ستاره فوتبال آغاز کرد. قرار است بازی های جام جهانی فوتبال 2018 تا چند روز دیگر در روسیه آغاز شوند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد با جزئیات میشنوید. قرار است تیم ملی فوتبال ایران در ماه جاری در بازی های جام جهانی در روسیه به مصاف سنگین وزن های فوتبال برود. این تیم در آستانه آغاز این بازی ها اهدای تحایف را روی دست دارد. تیم ملی فوتبال ایران پلان دارد که قالین های ابریشمی را به فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، فدراسیون فوتبال روسیه و تیم های ملی اسپانیا، پرتغال و مراکش اهدا کند. این تیم ها در گروه بی حریفان تیم ملی فوتبال ایران به حساب می آیند. دو تخت قالین دیگر به فدراسیون فوتبال ایران و سازمان آستان قدس رضوی که امور مکانهای مقدس این کشور را به عهده دارد در نظر گرفته شدند. دیپلماسی اهدای قالین از سوی ایران به این کشور فرصت می دهد تا تاریخ و فرهنگ خود را در سطح جهان به نمایش بگذارد، جایی که بیشتر اوقات به خاطر رژیم مذهبیش، نقض حقوق بشر و برنامه هسته‌ایش یک کشور جنجال برانگیز بوده است. ایران اهدای قالین یکی از معروفترین اقلام صادراتی خود را در جام جهانی فوتبال در بازی های جام جهانی سال 1998 با اهدای یک تخت قالین به زین الدین زیدان ستاره فوتبال آغاز کرد. تیم ملی فوتبال ایران سپس به حریفانش در بازی های جام جهانی سال 2016 در جرمنی و در سال 2014 در برزیل قالین اهدا کرده است. این قالین‌ها توسط حسین کاظمی حامد طراحی شده است. رادیو تلویزیون ملی ایران از وی نقل کرده که میگوید بافتن 7 تخت قالین که امسال اهدا خواهند شد بیش از 6 مرا در بر گرفته است. تمام بافندگان این قالین ها باشنده های شهر تبریزند. تبریز مرکز ولایت آذربایجان شرقی ایران به خاطر قالین هایش معروف است. کاظمی گفته که هدف از بافتن این قالین ها معرفی فرهنگ ایران در سطح بین المللی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در بروکسل بحث میکنند. نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز میشود. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت این کشور تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده است، اما سوال ها در مورد توانایی حکومت در زمینه تطبیق کامل این استراتژی موجودند. تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در 30 بازی 20 اوره در هند با هم روبرو خواهند شد. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که واشنگتن به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. آمریکا این هشدار را پس از آن داد که ایران اعلان کرد پلان دارد تا ظرفیت غنی‌سازی ایرانیمش را افزایش دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر آمریکا می‌خواهد پیونگ یانگ از برنامه اسلحه هسته‌ای‌اش دست بردارد، باید به کره شمالی ضمانت‌های قاطع امنیتی را پیشنهاد کند. و حداقل 16 تن پس از آن در بغداد پایتخت عراق کشته شدند و دهاتن دیگر زخم برداشتند که ناوقت دیروز یک دیپوی اسلحه منفجر شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتگی پخش می شوند. نخست برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها. اما حالا آنچه افزایش شکار حیوانات و پرندگان در بامیان خوانده می شود باعث نگرانی اداره حفاظت از محیط زیست این ولایت و فعالان محیط زیست در بامیان شده است. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست بامیان، در شکار حیوانات در ولایت بامیان بیشتر پلیس دخیل است. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در این مورد گزارش را تهیه کرده و در آن پاسخ قماندانی امنیه بامیان را نیز جای داده است.
شکار پرندگان و حیوانات وحشی توسط پلیس بامیان باعث نگرانی مقامات محلی این ولایت شده است. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های کوهستانی کشور است که طبق آمار ریاست محیط زیست این ولایت 149 نوع حیوان در این ولایت وجود دارد، اما اکثر این حیوانات به دلیل شکارهای بی‌رویه نسلشان در حال انقراض هستند. محمد ابراهیم دادفر رئیس ریاست محیط زیست بامیان در این مورد گفت:
متأسفانه در ارتباط به حیات شکار حیات وحش، آنچه که ما در اکثر نقاط و مخصوصا در نقاط اکولوژیکی که از لحاظ محیط بسیار ارزش دارند، از لحاظ تنوع حیات، ما در او ساحات شورای رضاکاران محیط زیستی را داریم. بر اساس راپورها، گزارشات و همچنان تصاویری که ارائه میکنند، شوراهای رضاکاران محیط زیستی ما در سطح 6 یا 7 نقطه اساسی و اکولوژیکی که ما در بامیان داریم، بیشتر شکار توسط، باید با تأسف گفت که شکار توسط پلیس صورت میگیرند، در حالی که مجریان اصلی و تطبیق کننده حکم در راستای من شکار بخش امنیتی ما هست. ولی با تأسف که بر اساس گزارشات ریکنا بر ما روان میکنن، پلیس ما هست که متاسفانه شکار میکنه. در قسمت متوجه مقامات ارشد امنیت را خواهانیم که در قسمت توجه بکنن.
این قضیه باعث شده تا فعالان محیط زیست نیز نگرانی خود را اعلام کنند. آنها گفتند شکار حیوانات باعث از بین رفتن حیات وحش در این ولایت می شود و همینطور جذابیت توریستی این ولایت را کم خواهد کرد. عزرا لعلی، یکی از فعالان محیط زیست بامیان، در این مورد اضافه کرد:
شکار آهو یا مثلا ماهی طبعا به مردم نخ دارن، مثلا که ماهی مثلا خصوصا بندی امیر مو زیبایی کسایی که میه مخصوص بلده زیبایی امو بحر میه که مایی ها رو ببینیم چه رخم مایی دارن به این خاطر خیلی زدر کنان در بندی امیرم که شما بندی امیر خیلی یک چیز ملی است پارک ملی شده دیگه به خاطر امو مایی ها و امو طبیعت چیز از دیگه جان مثلا از خارج میه از داخل میه این از اروپا و از اینجا میه طبعا بلده امی مایی میه که چیز طبیعی چیز ببینم.
به گفته رئیس محیط زیست بامیان در بیشتر موارد شکار حیوانات پلیس دست دارد و باید جلو این گونه کارها گرفته شود. اما مسئولان قماندانی امنی بامیان دخیل بودن پلیس را رد می کنند و می گویند تا حال گزارشی در این مورد به دست آنها نرسیده است. سمنوال محمد علی لکزی آمر امنیت قماندانی امنی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جناب رئیس محیط زیست که همچو صحبت کرده با خبرنگارای محترم مقام ولایت موجود است، اونا مکتوبی باید ما را خبر میداد کدام پلیس و کدام شخص در قماندانی امنی بامیان تعداد پلیس ها زیاد است، این باید واضح شود که کدام پلیس کدام افراد آیا افسر است سرباز است ساتنمن است، اینی باید تثبیت شد و باید ثابت شد مطابق به کد جزای جدید که نافذ شده قابل اجرا است، قریبا مدت دو سه ماهی میشه که کد جزای جدید قابل تطبیق است و در او ایسه پلیس مکلف است که خودش باید از حیات وحش و از آثار باستانی تمام مسائل باید جلوگیری بکنه، نه که خود پلیس شامل پروگرام شود.
این در حالی است که به گفته مردم بامیان در دوران جنگ‌های داخلی حیوانات وحشی از این ولایت رفته بودند و بعد از آرام شدن وضعیت کشور این حیوانات دوباره به حیات وحش بامیان برگشتند، ولی شکارهای بی‌رویه باعث انقراض نسل و رفتن دوباره این حیوانات از محیط بامیان خواهد شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروزی به سلسله برنامه های گذشته که در ارتباط به حقوق یک مظنون یا متهم صحبت کردیم، اینک در مورد حق مسئولیت از گرفتاری و یا توقیف خودسرانه صحبت می کنیم. مهمانی را که در استودیو با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق یک مظنون در جریان گرفتاری چی است؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، حق مسئولیت از گرفتاری باید یادآوری بکنم که مطابق به قوانین نافذه کشور یا به اصطلاح بگیم مطابق به ماده 7 قانون اجرات جزایی، مظنون یا متهم و مسئول حق لب در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق زیاد می باشه.
بله.
که حق مسئولیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره وارده مطابق احکام قانون البته بر ازو داده شده که او میتونه که از این حق خود امی شخص مظنون یا متهم استفاده بکنه. بر علاوه که در ماده 7 قانون اجرات جزایی در این مورد تذکر به عمل آمده، در ضمن در ماده 24 قانون اساسی افغانستان هم در این مورد گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و این حق حدودی نداره تا زمانی که حقوق دیگرا و مصالح ما را که توسط قانون تنظیم شده متاثر نسازه، و همچنان آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشه، و همچنان در این موارد در موادات 27 و 31 قانون اساسی هم در این مورد صراحت داره. همچنان در رابطه به این موضوع باز هم برمیگردیم به قانون اجرات جزایی سال 1393 که در ماده 99 چنین تذکر به عمل آمده یا حکم میکنه که توقیف باید قانونی بوده باشه، یعنی نباید که غیر قانونی یک کسی را در بند یا در توقیف نگهداری شوه. و در ضمنش در بند یک ماده میگه که مقامات توقیفخانه نمیتوانند که هیچ فردی را به توقیفخانه بپذیره مگر اینکه به امر یا قرار مقامات صلاحیت دار قانونی این مسئله تذکر به عمل آمده باشه.
دلوقتي.
پس بدین منظور ما میتونیم که این موارد در توقیف خودسرانه یا غیر قانونی یعنی مجاز نبوده و هرگاه کسی که مظنون یا متهم واقع میشه مطابق به قوانین نافذه کشور باید بالای از او حکم صادر شده باشه، باز بعد از او مفرد مسئول میتونه که طرف مقابل بازداشت بکنه یا که در تحت نظارت یا توقیف قرار بده.
بسیار خوب. ده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آیا امی حقوق یک متهم در قوانین بین المللی هم ذکر است یا خیر؟
تشکر از سوال شما. باید تذکر به عمل بیارم که این موارد نه تنها در قوانین ملی کشور سر از این مسئله بحث شده یا قانونا حکم صادر شده، بلکه در قوانین بین المللی هم ما میتونیم که موارد را پیدا بکنیم یا دریافت بکنیم. مثلا در بند یک ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین تذکر به عمل آمده که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی داره، هیچ شخص خودسرانه دستگیر یا توقیف نمیشه، آزادی هیچ شخص سلب نمیشه مگر به اساس دلایل و یا طبق اجراءاتی که در قانون پیش بینی شده، که هدف از این موردی است که تضمین این امر است که آزادی افراد به روش خودسرانه قابل سلب نبوده و نمی باشه. و در ضمنش منظور از حق امنیت و حق برخورداری هر فرد از حمایت قانونی است که در اجرای حق آزادی خود داره. از این لحاظ ما به این نتیجه می رسیم که حق مسئولیت در قوانین بین المللی هم در رابطه با گرفتاری غیر قانونی وجود داشته و ماده های قانون همچنین صراحت داشته. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تذکراتی وجود داشته و همچنان در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در ماده 5 هم در رابطه با حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسران آمده و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که ماده 7 در این مورد می باشه و منشور افریقای حقوق بشر که ماده 6 است در رابطه با حق آزادی فرد و گرفتاری شخص یا حق مسئولیت فرد در هنگام گرفتاری یا توقیف های خودسرانه در این موارد توضیحاتی به عمل آمده.
آیا در افغانستان زمانی که یک متهم گرفتار میشه و توقیف میشه، نکاتی که شما پیشتر ذکر کردین، آیا می نکات مراعات میشه در جریان گرفتاری امرای امو متهم چطور؟
هرچند که قانون صراحت داره و هیچ کس هیچ فرد را هیچ مقامی نمیتونه که بدون داشتن دلایل قناعت کننده و یا حکم محاکم باشه یا یکی داشتن یک سند قانونی باشه که فرد متهم شده باشه و یا که اگر مظنون قرار هم میگیره شواهدی وجود داشته باشه که به متهم شدن یا امو مظنونیت فرد دلالت بکنه. از این لحاظ چون قانون صراحت داره، اجرای قانون البته توسط ارگان‌های عدلی و قضایی قضایی و حراست از قانون است. از این لحاظ ایجاب میکنه که نهادهای اجرایی در مورد گرفتاری افراد خیلی معتادانه باید عمل بکنند و اونا باید که چنین عکس العمل را انجام بدهند که افراد جامعه به مخاطره بیفته یا اینکه به مشکلات مواجه شوند که بعداً عمو مسئولین زیر سوال قرار بگیره. و همچنان باید یاد بکنیم که این موارد زیادتر به افراد مسلکی نیاز است که افرادی که شاکی میشن علیه یک فرد دیگه یا ای که کس دیگه مورد اتهام قرار میده، اینا باید اسناد و دلایل داشته باشه و در ضمنش امی پلیس هم یک فرد مسلکی باشه که مسلک بسیار برخورد قانونی باید داشته باشه. امیدوار هستم که در این مورد پلیس ما خیلی متدانه عمل بکنه و اگر اجراعات میکنن و یایی که اگر قرار باشه که چنین مسائل مد نظر گرفته نمیشه، امیدوار هستم که در این مورد بسیار توجه جدی بکنه تا افراد جامعه احساس مسئولیت بکنن.
خب تشکر خانم سپر از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. با امیدین که روزگار شیرین داشته باشید، این برنامه را با شیرنی های محلی افغان ها آذین داده ایم. درباره او شیرنی هایی که به شکل سنتی میان مردم رواج دارد حرف می زنیم. همچنان این که تاریخ شیرینی پزی مشخص گردیده است یا خیر، معلومات را تقدیم می کنیم. با ما در این برنامه باشید.
می کوچد تا دختر خیاط است
آقا جای نخوره،
یکی قند و دیگه شاخی نبات است
آقا جای نخوره.
شنونده های عزیز، گفته می شود شیرینی های سنتی در افغانستان سابقه دیرینه دارد. این که چی کسی کجا و چی سال آستین بالا زد و با چی انگیزه شکر و مواد لازمی دیگر را یک جا نمود تا شیرینی های متنوی را به میان آورد مشخص نیست. میگویند امیر تیمور یکی از شاهان با کسی برخورد که پیشی شیرینی‌پزی یا قنادی داشت و به نام شیخ فرید شکرگنجولی معروف بود. تیمور او را پیر قنادان خواند. مقبره شیخ فرید شکرگنجولی در لاهور است. همچنان گفته می شود که بابر شاه یکی از شاهان دیگر وقتی که به هندوستان می رفت با خود نقل و شیرنی برد تا شیرنی فرزندش را بدهد. هر منطقه شیرنی های خاص خود را دارد که بخصوص شیرنی های کنجدی و لوز و شیرپیره مردم مزار شریف و سوهان هرات خیلی مشهور است و حتی شیرنی های آنان به قسم تحفه در مناسبت های مختلف برده می شود. سلیمان یکی از دکانداران ولایت ننگرهار از شیرنی های مشهور افغانستان نام برده می گوید.
به شیرنی باغ بگویم که ولایت مزار شریف مشهورترین شیرنجات کست به نام شیرپره و قندار به نام صندلک شیرنی است که بسیار عام در محافل و مجالس خوشی از استفاده میشه و در خود محل تر میشه، قندار تر میشه و صندل بسیار شیرنی باغ بسیار مشهور است. مشابه شیرپره ساختار شیرپره است مگر به نام صندل یاد میشه و به همین ترتیب ولایت ننگرهار بسیاری شیرنی باغ داره که یک به نام پتاسه یک شیرنی بسیار مشهور است و در معمول ما دستمال که به کس میتیم معمولا بسیار زیاد از پتاسه استفاده میشه. صندل قندار به خارج میره، به شیرپیره مزار شریف به خارج میره و همچنان سان هرات و پتاسه ننگرهار به کشور همسایه میره.
در ادبیات شفاهی افغانستان کلمات نقل و شیرنی و نبات یک جا استفاده میشود و از این دانسته میشود که افغان ها از سابق شیرنی باب استفاده میکردند. آقای حبیب الله رفیع نویسنده و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد رواج شیرنی های سنتی و تاریخ و استفاده آن میگوید.
مردم افغانستان در مناسبات و در مراسم خاص خود از شیرینی کار میگیرند. به این خاطر شیرینی بسیار زیاد مصرف میشه. یک تعداد شیرینی ها در خود کشور تیار میشه، مثل گور یا مثلا بعضی شیرینی ها را خودشان مثلا از بره می سازه. در امی بازار چنداول کابل یک وقت من دیده بودم ماشینک ها بوده و شیرینی گک می ساختند، امی شیرینی گک هایی که نقش و نگار داره رنگه. این مسائل فولکلوری است، به اساس فولکلوری ساخته شده. فولکلور هیچ چیزش هم تاریخ نمی داشته باشه، اما شیرینی و شیرینی دادن در تاریخ کشور ما، در فولکلور ما با مراسم خاص مربوط است. چون ضرورت شیرینی در کشور زیاد بود، به همین خاطر از سالها از صدها سال به این طرف در مناطق مختلف کشور ما ماشین های شیرینی سازی، شیرینی سازان، اونیا قند می ساخت، شیرینی می ساخت و برای محافل خاص که بود از او استفاده می کرد. تا هنوز همه رواج ها به جای خود هست. شیرینی در ادبیات از امون شیرینی ها منعکس شده، شیرینی که در محافل و در مجالس و در مراسم تقسیم می شد و در ادبیات فولکلوریک هم منعکس شده.
قابل ذکر است در گذشته افغان ها در بین شیرینی های موجود در بازار چند قلم را بیشتر می پسندیدند. شیرینی های مثل نشالا، انواع نقل ها، شیرینی کنجد و بعض شیرینی های محلی که بر علاوه شکر یا بوره در ساختن آن از آرد و مواد لازمی دیگر نیز استفاده می نمودند. محمد انور یکی از باشندگان شهر کابل که از ولایت فاریاب است در مورد شیرینی نشالا که چگونه تهیه می شود می گوید.
نشالا یک چیزی است که بیخ انداخته میشه، او خاص ماه رمضان تیار میشه، او رواج از قدیم است، رنگ رویش یک چکواره بلومو میره ازبکا پخته میکنن، کناتا پخته میکنن، از بازار اینا باز خریداری میکنن میره.
آقای لموال عضو انستیتوت زبان و ادب اقوام برادر اکادمی علوم افغانستان از یک نوع شیرینی محلی نام میبرد که از بوته گیاهی به دست میآید و صرف مورد استفاده مردم منطقه است.
در اندوکش و گنداره ای بوته به نام زیتون یاد میشه. ساختمانش مثل نمی زیتون است ولی بوتهش خار داره. در زیر از این دامنه گرفته میشه یا چادر گرفته میشه، ای تکانده میشه. از او یک سفید مواد که به نام شرومستین یاد میگه که بسیار زیاد شیرین است، از او استفاده میکنه. در خانه میاره، سر خواره و برادره و سر عمه و سر مادر تقسیم میشه ولی شکل فروشی نداره.
باید گفت بر علاوه شیرینی های سنتی، برخی شیرینی های مانند نقل، قند و نبات در کارخانجات به طور صنعتی و با وسایل ساده و کار دست تولید می شود که تا فعلا هم به همین منوال رواج دارد. اکنون در مورد شیوه کار شیرینی پزان که تعداد اندکی از آن در چنداول کابل مصروف پخت نقل و شیرینی های محلی با طعم های مختلفند، معلومات را از علی داد، یکی از کارکنان شیرینی پزی انصاری بازار چنداول میشنوید.
اینجا روزانه روز 50 بولک شیرینی کار میکنیم، 50 بوجی بوره، 52 بوجی شیرینی تولید میشه. دیگه مواد میشه، مثلا پلاستیک کار داره، جبل کار داره، دیگه مواد ذائقه کار داره. مثلا در کارخانه شیرینی پزی در روز 24 نفر اینجا کار میکنیم. برای همین لازم داره دیگ میندازیم، آتش میکنیم که گرم بیاد جوش بخوره، باز میشه میشه. برای ما همین زن شیرینی زنجفیل باشه و شیرینی جوهردار باشه این چیزا. برای همین میخریم آسیا میکنیم، باز با سر یک درام میندازیم که خمیر شوه. موضوع قالب میکنیم، همینجا قند خشتی جور میکنیم. دستگاه مخصوص ماشین است و دیگر جنراتور است، دیگر پالی برد پالی بسیار کار برد. مواد ساخت ما فعلا مملاین است، مملاین است و گاز است. این چیز هست چیزهایی که ما بسیار جرم میکنیم، یه اربارتش بسیار بالا است.
قابل تذکر است که بسیاری از دکانداران شهر کابل و دیگر ولایات از همین کارخانه های شیرینی پزی به اصطلاح شیرینی های وطنی را خریداری نموده بعدن به فروش میرسانند. حاجی ابراهیم دکاندار ولایت لغمان است. وای به خرید شیرینی های محلی به کابل آمده است. با او مصاحبه کوتاه را در رابطه با شیرینی های محلی و بازار فروش آن انجام نموده ایم که مشنوید.
میشه معلومات بدین این کارخانه که شما آمدین کدام نوع شیرینی ها را داره و خودت کدام نوع شیرینی ها را به دکان میبرین از اینجا؟
ما تقریبا 3-4 رقم شیرینی میبریم که قند خشتی است، به نام کنجیتی زنجبیل است، به نام پاکتی زنجبیل است، او شیرینی جوهردار است.
مردم ما چطور همین شیرینی ها را میپسندن؟
بالکل خوب، شیرینی ذائقه خوب داره، کیفیتش هم خوب است.
و مردم بیشتر کدام شیرینی ها را از شما زیادتر میخرن؟
شیرینی از ما زیادتر مردم شیرینی جوهردار را میبرن. همین شیرینی سنتی خود تولید وطن.
چه قسم به چی شکل آیا ایجا به کارتن میبرین یا ای که کیلوگکیز به چی شکل شما میخرید؟
پاکت هم هست و خلاص هم هست، پنجینیم سیر بوجهش هست در پلاستیک هم باشه یک یک سیر او کیلوگکی کیلو خودت پرمایش میتی، اگر کیلو میسازی کیلو، اگر 500 گرام میسازی نیم کیلو وام بر جور میکنن. یا
اگر دوباره امی قیمت شیرنیایی که امیدمی خود کارخانه وطن ما در کابل ساخته میشه بگوین شما، مثلا شیرنیای زنجفیل دار قیمتش چند است سیرش یا نخل به می شکل؟
شیرنی خود ما فعلا خودم همیجا آمدم 2000 رفعه چی را میگن یک بوجی شکن هفت سیر است.
کدام نفس؟
شیرنی جوهردار. شیرنیای زنجفیل نمیدانم که او را 2500 میتر چند میتر خود تانوز خودم خرید و قیمت نکردم.
سابقا کدام نوع شیرنی را یا تهیه میکردن امی کارخانه ها؟
یارا سابق خوب یادگی خودم به نام ارغوان یک شیرینی بود تقریبا در وقت نجیب بهترین شیرینی بود. او وقت پاکت 16 رپا میداد بسیار لوکس شیرینی بود.
کدام شیرینی که در خود محل در اوجه تو مردم خودشان کدام نوع شیرینی خاص دارن؟
اونجا پتاسه به نام پتاسه میگن از بوره جور میکنن. نه مثلا مثلا دار.
بسیار تشکر، زنده باشید.
مردم آسیای میانه عاشق شیرینی های سنتی هستند. شیرینی را همه از کودک گرفته تا کهنسالان دوست دارند و دلکندن از آن از عهده هر کسی بر نمی آید. افغان ها هرچی پیش آید خوش آید در هر کجا و به هر بهانه پای شیرینی را به جمعشان باز می کنند تا با طعم شیرین شیرینی دقایقشان را هم شیرین نمایند. اکنون در مورد ارزش شیرینی سخنان محمد عارف متخصص تغذیه را می شنویم.
شیرینی های محلی در که در کشور ما رایج است اکثرا در ترکیب آن بر علاوه بوره و گلوکوز میوه خشک مانند بادام، پسته و غیره مخلوط می باشند که اکثرا به صحت مفید بوده و انرژیزا می باشند. بر علاوه فوایدش اضرار هم داره، چون اطفال زمانی که استفاده میکنه تکلیفه مختلف مثلا گلوندردی، زکام، ریزش و غیره مساعد کننده میکروبا میشه در بزرگا، کسانی که مرض شکر دارن، کسانی که سایر امراض دارن که گلوکوز و شیرینی با برش نقص میکنه بزرگا مضر واقع میشه.
ناگفته نماند شیرینی های خارجی نیز جادویی از طعم و مزه دارد، ولی آن اصالت و رایحه بومی و ملی که در شیرینی های افغانی وجود دارد در هیچ یک از شیرینی های مشابه پیدا نمی شود.
وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما نظرتان رو شدید بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیدم بگیری اجاری کنم، آخر بگو گناهم چی بود، نگذرم هرچی بود و نبود.
گلا گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیده بگیری جاری کنم، آخر بگو گناهم چی بود، می گذرد هرچی بود و نبود، می گذرد هرچی بود و نبود. Thank you.
خرابم ببین، چشم پرابم ببین، چیز گناهم ظالم، سینه کبابم ببین، آخر بگو گناهم چی بود، می گذرد در چی بود و